اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 12 ماه آگوست سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سفارت ایالات متحده در کابل بازداشت چندین تن از اعضای دولت افغانستان از جمله رهبران غیر نظامی و افسران نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و آن را غیر قانونی خوانده است. در اعلامیه سفارت به نقل از گزارش منابع معتبر نگاشته شده که طالبان مقامات دولتی ولایتی و نیروهای پلیس را در چندین جا بازداشت کردند. سفارت ایالات متحده در کابل این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و نگاشته است که با ادعای طالبان مبنی بر حمایت آنان از حل و فصل سیاسی از طریق مذاکرات صلح در دوحه و همچنان با شعارهای این گروه مبنی بر تأمین امنیت رهبران و سربازان افغان در مناطقی که اخیراً توسط آنها تصرف شده است در تضاد قرار دارد. سفارت ایالات متحده در کابل خواهان رهایی هرچی زودتر مقامات دولتی بازداشت شده توسط طالبان شده و از آن گروه خواسته است به طور کامل و جدی در مذاکراتی که منتج به پایان رنج مردم افغانستان می شود سهیم شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در تلاش برای کمک در زمینه تامین صلح در افغانستان ممکن با رهبر طالبان ملاقات کند. آقای اردوغان در یک مصاحبه با بخش ترکیه شبکه تلویزیونی CNN با تایید تماس‌های ترکیه با مقام‌های طالبان گفت که شاید در موقعیت قرار خواهیم گرفت که با شخصی که رهبر آنان یعنی طالبان است دیدار کنم. نظامیان ترکیه هم اکنون در افغانستان مستقر بوده و این کشور گفته است که پس از خروج کامل قوای خارجی از افغانستان آماده است که میدان هوایی بین‌المللی کابل را مدیریت و امنیت آن را تامین کند. در حالی که یک مقام پنتاگون گفته است که ممکن طالبان بتوانند در مدت 3 ماه کابل را تصرف کنند، وزارت دفاع افغانستان میگوید که این گونه اظهارات قابل قبول نیست و طالبان نمیتوانند کابل را تحت تاثیر خود قرار دهند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه 12 آگوست به صدای آمریکا گفت که چنانچه رویترز گزارش داده وضعیت آن گونه نیست. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان هم از اردو، پلیس و امنیت ملی با تشریک مساعی همه آمادگی را نه تنها در کابل بلکه در همه ولایات به خاطر دفع حملات تروریستان گرفتند. روح الله احمدزی پیشروی طالبان در برخی نقاط را تایید کرد اما گفت که این به این معنی نیست که کابل را هم تحت تاثیر خود قرار میدهند و با خطر مواجه میسازند. آقای احمدزی گفت که نظامیان افغان تلاش دارند که ساحات از دست رفته را دوباره از کنترل طالبان خارج کنند و تلفات سنگین بر جنگجویان آن گروه وارد خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است که در نتیجه درگیری‌ها و حملات متقابل نظامیان این کشور در ولایت ننگرهار، غزنی، فراه، هرات، فاریاب، بلخ، هلمند، کندز و کاپیسا در شبانه روز گذشته 217 جنگجوی طالب کشته و 108 جنگجوی دیگر آن گروه زخمی شدند.
وزارت داخله افغانستان میگوید که داود لغمانی والی ولایت غزنی و معاون وی پس از آن که روز پنجشنبه به ولایت میدان وردک رسیدند از جانب نیروهای وزارت داخله افغانستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها آقای لغمانی با طالبان معامله انجام داده که آن گروه را قادر ساخته تا شهر غزنی را روز پنجشنبه تصرف کنند. میرویس سانکزی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به خبرنگاران خبر دستگیری مقام ولایت غزنی را تایید کرد.
والی غزنی با معاونش همچنان با رئیس دفترش و بقیه افرادی که همراهیش میکرد در ولایت میدان وردک توسط ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله دستگیر شده. جزئیات بعدا شریک می.
آقای سانکزی پیش از آن گفته بود که طالبان برخی از نقاط شهر غزنی را گرفتند اما رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در آن شهر حضور دارند و برای انسجام نیروها کار میکنند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد تلفات برخواسته از درگیری‌های غزنی چیزی نگفته است اما طالبان ادعا کردند که شهر غزنی را گرفته و جنگجویان این گروه بر مقام ولایت، قمندانی امنیه، محبس، قطعه رزرو، حوزه سوم، مرکز واکنش سری، قلعه جوز، علی لالا، روزه و مرکز قطعه 6 به گونه کامل کنترل دارند. افراد طالبان از چندین نقطه بر مرکز شهر هرات حمله کردند. مقام ها در هرات می گویند که طالبان به گروه های چند نفری موترسایکل سوار تقسیم شده و از ناحیه ششم وارد سرک منتهی به دفتر والی هرات شده و به درگیری پرداختند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات همچنان میگوید کاروانی از وسایط زرهی و نیروهای امنیتی از میدان هوایی ولسوالی شیندن به هرات آمده و آماده مقابله با طالبانند. آقای فرهاد گفته است که نیروهای امنیتی افغان به شمول کماندو، اردوی ملی، پلیس و قطعات خاص امنیت ملی برای تامین امنیت در نقاط مختلف شهر هرات مستقر شدند. جنگ بین قوای افغان و افراد طالبان از دو هفته بدین سو در حومه های شهر هرات آغاز شده است. در این مدت بارها نیروهای مقاومت مردمی از کمبود تجهیزات ابراز نگرانی کرده و خواهان همکاری حکومت شدند. جنگ و درگیری‌ها پس از آن در بخش‌های شهر قندهار شدت گرفته که جنگجویان طالبان ناوقت‌های چهارشنبه شب زندان آن ولایت را تصرف و زندانیان را رها کردند. زندان سرپوزی در قندهار از دو ماه بدین سو در محاصره طالبان قرار داشت. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
محمد صادق عیسی، یک سخنگوی قول اردوی 205 اتل به صدای امریکا گفت که حملات طالبان از دیروز بدین سو بر این زندان شدت کسب کرده و نیروهای امنیتی افغان در اطراف زندان اعزام شده اند. یک مقام امنیتی که نخواست نامش افشا شود به صدای امریکا گفت که محافظین زندان نخست به طالبان تسلیم شده و بعدن راه را برای تصرف این محبس باز کردند. بر اساس گزارش ها حدود 3000 نفر به شمول زندانیان جنایی در محبس قندهار محبوس بودند. در حال حاضر مناطق غربی و جنوبی قندهار تحت حملات طالبان قرار دارد و شهر روز پنج شنبه مستور بود و مردم تلاش داشتند به ساحات امن بروند. ارتباطات تلفنی نیز در این ولایت قطع شده است.
دفتر امانگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که جنگ و ناامنی در سراسر افغانستان حدود 390 هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. بر اساس گزارش اوچا، جهش بزرگی در میزان آوارگان در ماه می زمانی که جنگ ها در چندین ولایت افغانستان تشدید یافت به میان آمده است. دفتر امانگی امور کمک های بشری گفته است که هفته گذشته تیم های بین سازمانی ده ها هزار نفر را که در مناطق مختلف این کشور از درگیری گریختند و نیاز فوری به کمک دارند شناسایی کردند. بر اساس معلومات اوچا، آوارگان جنگ در کابل غذا، لوازم خانگی، آب و بسته های صحی و سایر کمک ها را دریافت کردند و اکثر کسانی که در کابل اقامت دارند توسط دوستان و خانواده میزبانی می شوند. اما این اداره تایید کرده است که تعداد فزاینده ای از آوارگان در فضای باز به سر می برند و این امر آنها را بیشتر آسیب پذیر می سازد. ملل متحد می گوید که با وجود وخامت اوضاع امنیتی حدود 156 نهاد امدادرسان بشر دوستانه و شمول اداره های این سازمان در افغانستان به افراد نیازمند کمک می کنند و در 6 ماه نخست امسال 7.8 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دادند. همچنان این سازمان گفته است که توانایی ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی برای ماندن و ارائه خدمات در افغانستان به مسئولیت کارکنان و بودجه اضافی وابسته است. بر اساس معلومات این سازمان، برنامه 1.3 میلیارد دلاری پاسخگویی بشردوستانه در افغانستان تنها 38% بودجه در اختیار دارد و حدود 800 میلیون دلار بودجه هنوز هم کمبود است. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان جنگ شدید کم از کم در 10 ولایت همکنون جریان دارد. سخنگوی قصر سفید گفته است که رهبران افغانستان باید گرد هم جمع شوند زیرا آینده کشورشان بر دوش خود آنان است. جنسکی روز چهارشنبه 11 اگست به خبرنگاران همچنین گفت که قوای امنیتی افغانستان آنچه را نیاز دارند در اختیار دارند. اما خانم سکی خطاب به رهبران حکومت افغانستان گفت که تصمیم بر آنان است که آیا اراده سیاسی و توانایی اتحاد را دارند تا در برابر گروه طالبان مبارزه کنند یا خیر. با پیشروی گروه طالبان در نقاط مختلف افغانستان، پیام‌های مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا نیز برای حکومت به رهبری محمد اشرف غنی واضح‌تر شده است. نماینده ویژه وزارت خارجه چین در امور افغانستان میگوید بیجینگ متمایل است در آینده در بازسازی مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز افغانستان شرکت کند. یو جیان یونگ امروز پنجشنبه به اسوشیتد پرس گفت که کشورش آماده است تا روند صلح، ثبات و امنیت را در افغانستان ارتقا و بهبود بخشد.
چین آماده است با جامعه بین المللی به ویژه کشورهای همسایه منطقه همکاری کند. در جریان این روند چین قویا به تمامیت ارضی و حقوق افغانستان در اداره مستقلانه امور ملی خود احترام میگذارد.
نشست سه روزه گفتگوها در مورد وضعیت افغانستان امروز پنجشنبه در دوحه وارد آخرین روز خود شده است. وضعیت امنیتی در افغانستان بر اساس گزارش ها رو به وخامت گراییده که این امر باعث شده هزاران خانواده مناطقشان را در شمال ترک کرده و در کابل در فضای آزاد و در یک پارک مسکن گزین شوند. دنمارک کارمندان کنونی و پیشین سفارت این کشور و یا نیروهای نظامی دنمارک را در افغانستان به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی بیرون می کند. حکومت دنمارک چهارشنبه شب با نشر اعلامیه گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان جدی است و طالبان در حال پیشرفت بوده و تحولات سریعتر از آنچه بیشتر پک و تحولات سریعتر از آنچه بسیاری از آن ترس داشتند تصریح می‌یابد. در اعلامیه آمده است که دنمارک مسئولیت دارد به افغانهایی که به خاطر ارتباط و همکاریشان در تعاملات دنمارک با افغانستان تهدید شدند کمک کند. وزارت دفاع دنمارک هفته گذشته گفت که 40 کارمند کنونی و پیشین سفارت این کشور در کابل و 4 ترجمان خواهان کمک از دنمارک شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شبکه خبری ایران گزارش داده است که تهران سفیرهای روسیه و بریتانیا را امروز پنجشنبه پس از آن فراخواند که یک تصویر در صفحه توییتر سفارت روسیه نشر شده بود که یادآوری کننده کنفرانس سال 1943 تهران بود، زمانی که ایران توسط نیروهای متحدین تحت اشغال قرار داشت. حسین امیر عبداللهیان نامزد وزیر خارجه ایران گفته است که این تصویر به توجهی به آداب دیپلماتیک و غرور ملی مردم ایران می باشد. این تصویر که محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران آن را نهایت نامناسب خوانده است، انتقادات زیادی را در ایران برانگیخته و خیلی ها در توییتر نگاشتند که این تصویر نشان دهنده این مطلب است که در آن زمان ایران در اشغال این کشورها قرار داشته است. پلیس ترکیه گفته است که در پیوند به حملات بر منازل و کسب و کارهایی که گفته می شود به سوری ها متعلق می باشد، 76 نفر را بازداشت کرده است. رسانه های محلی گزارش دادند که صدها اوباش در حومه شهر انقره به جاده ها ریخته و بر منازل سوری ها سنگ پرتاب کرده و دکان های آنان را غارت کردند. این خشونت ها ساعت پس از آن رخ داد که یک نوجوان 18 ساله ترکی به ضرب چاقو کشته شد. پلیس ترکیه امروز پنجشنبه گفت که 76 مظنون که مستقیما در این خشونت ها دست داشته و یا هم با نشر پست های شبکه های اجتماعی افراد را تحریک به حملات کردند بازداشت شدند. اداره رسیدگی به حوادث طبیعی و حالات اضطرار ترکیه می گوید که سرازیر شدن سیلاب های شدید و لغزش زمین در شمال ترکیه کم از کم جان 6 تن را گرفته و یک نفر دیگر ناپدید است. سیلاب ناشی از باران‌های سیلاسای روز چهارشنبه در ولایات بارتین، کاستامو، سینوب و سمسون واقع در سواحل بحیره سیاه رخ داده است. هلیکوپترها تلاش کردند افرادی را که بر سر بام‌های منازلشان گیر مانده بودند نجات دهند. سیلاب منازل و پل‌ها را در منطقه تخریب کرده است. با کاهش سیلاب به روز پنجشنبه، اداره رسیدگی به حوادث طبیعی و حالات اضطرار ترکیه جسد 6 نفر را پیدا کرده است. باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در منطقه بحیره ایسیا بیشتر یک امر معمول در ترکیه پنداشته می شود. و کریاکوس میتسوتاکیس صدر اعظم یونان می گوید که آتش سوزی های ویرانگری یک هفته اخیر جنگلات در یونان بزرگترین فاجعه محیط زیست را در این کشور ایجاد کرده که در دهه ها سابقه نداشته است. این آتش سوزی ها در حالی صورت گرفت که یونان شاهد بلندترین و طولانی ترین موج گرما در 30 سال اخیر بوده است. صدها آتش سوزی در سراسر این کشور رخ داده و حکومت یونان را واداشت تا برای کنترل آن از خارج کمک بخواهد. صدها کارمند اطفایه یک جا با تیاره های آتش فشانی، هلیکوپترها و وسایل از کشورهای اروپایی و شرق میانه جهت کمک به یونان رسیدند. آقای میتسوتاکیس صدر اعظم یونان گفته است که انسانها نجات داده شدند اما جنگلات و املاک مردم از بین رفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان از سبت 20 مورد بیماری قارچی سیاه در کشور خبر داده که در 8 ولایت آن کشور ثبت شده است و تا کنون 9 تن در اثر این بیماری نادر جان باختند. از سوی دیگر وزارت صحت آمه افغانستان می گوید که در یک شبانه روز گذشته 12 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا و شناسایی 207 بیمار جدید کرونایی در آن کشور ثبت شده است. شرح بیشترین موضوع را از عبدالحی ورشان می شنوید.
مقامات در وزارت صحت آمه افغانستان به روز پنجشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا از ثبت 20 مورد بیماری قارچی سیاه در کشور خبر دادند که تاکنون در 8 ولایت کشور ثبت شده است. بیشترین واقعات در کابل می باشد و تا حال 9 تن را قربانی گرفته است. دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین گفت.
تا با فعلا در رشت ولایت کشور 20 مورد مرض قارچسیا یا بلک فنگس ثبت گرده که بیشترین واقعاتش هم در ولایت کابل بوده و بعد از ولایت کابل ما دو واقعه در ولایت بلخ داریم. در ولایت فرا، سمنگان، جوزجان، نیمروز، هرات یک واقعه قارچسیا ثبت گرده. مجموع واقعات فوتی عصبی مرض قارچسیا جمله به 9 تن میرسد.
بر اساس معلومات این مسئولان ارشد وزارت صحت، 8 تن از این بیماران صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند، اما 3 نفر هنوز در بستر بیماری بوده تحت معالجه قرار دارد. آگاهان مسائل سیاسی از جمله دکتر گل احمد تانش استاد دانشگاه طبی بلخ میگوید که این بیماری قارچسیا به صورت معمول 50% مرگ را در قبال دارد و بیماری مهلک همگیر کووید 19 هم بستر و زمینه ساز این بیماری نادر در کشور است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان برود پنجشنبه با نشر آمار روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 207 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا 12 مورد فوتی ناشی از کووید 19 هم در کشور ثبت شدند که بیانگر بهبودی وضعیت و سیر نزولی موج سوم کووید 19 در افغانستان می باشد. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد این گونه توضیحات داد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2706 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوری خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 207 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 151770 رسانیده. همچنان 462 مورد بهبود یافته، متاسفانه 12 مورد فوت گرفتیم.
با افزایش این رقم جدید مجموع مبتلایان کووید 19 در کشور 151770 تن رسیده است که در این میان 462 تن از بیماران کووید 19 در سراسر کشور در همین 24 ساعت گذشته بهبود یافته به زندگی عادی برگشته اند. مسئله بزرگ دیگر در پیوند با ویروس کرونا یا کووید 19 در افغانستان این است که تا اکنون واکسین تنها و یگانه راه حل بیماری مهلک کرونا می باشد و دسترسی به واکسین برای کشورهای فقیر مانند افغانستان از چالش های عمده است. مگر افغانستان تا حال 5.2 میلیون دوز واکسین کووید 19 را از مساعدت و کمک های جامعه بین المللی دریافت کرده است و روند تطبیق آن در کشور جریان دارد. طبق معلومات دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، تا اکنون بر رغم مشکلات ناشی از جنگ و ادامه خشونت ها در کشور، اندک بیشتر از 1.8 میلیون تن از شهروندان افغانستان واکسن کووید 19 را دریافت کردند و وزارت صحت از مردم تقاضا دارد که به مراکز صحی رفته واکسن کووید 19 را دریافت نمایند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مقامات ارشد افغانستان به دلیل حمله های طالبان در سراسر افغانستان برای بحث در کنفرانس بین المللی وارد دوحه شدند. این در حالی است که روز چهارشنبه طالبان 3 مرکز دیگر ولایت افغانستان و 1 مقر اردوی محلی را تصرف کردند. شرح بیشتر را در گزارشی از سحر عظیمی مشنوید.
این تصرفات طالبان بدین معناست که اکنون حدود 2/3 کشور را در کنترل دارند و این در حالی است که ایالات متحده و ناتو پس از چند دهه جنگ خروجشان را نهایی می کنند. عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی صلح دولت افغانستان را به عهده دارد و امروز در این نشست صحبت خواهد کرد. پیش از این دیدار محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان روز سه‌شنبه به تلویزیون الجزیره گفت که اگر دولت افغانستان بخواهد از مسیر سیاسی پیش برود و مشکلات را از طریق گفتگو حل کند، طالبان آماده اند.
نحن لم نغلق المسار السياسي، المسار السياسي مفتوح، نحن موجودون هنا في الدوحة، إذا هم أرادوا
ما راه سياسي را نبسيم، راه سياسي هنوز باز است، ما اینجا در دوحة هستیم و اگر حکومت افغانستان بخواهد از مسیر سياسي پیش رود و مشکلات را از طریق گفتگو حل کند ما آماده هستیم و این با پیشرفت های بزرگی که در جهان مشاهده می شود ثابت شده است. ما میگوییم که ما می خواهیم مشکلات را از طریق گفتگو و در میز مذاکره حل کنیم. این انتخاب آنهاست که آنها چیز را ترجیح می دهند.
در حالی که تاکنون کابل در جریان پیشروی طالبان مستقیما تهدید نشده، سرعت خیره کننده این حملات پرسشی را ایجاد می کند که حکومت افغانستان تا چه مدت می تواند کنترل خود را بر مناطقی که هنوز از کنترل خارج نشده است حفظ کند. نشست بین المللی روند صلح افغانستان روز چهارشنبه در شهر دوحه قطر آغاز شد. نمایندگان از چین، ایالات متحده، روسیه و پاکستان در این نشست اشتراک کردند. نمایندگان چهار کشور خواستار راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان شدند. این مذاکرات سه روزه به شرکت کنندگان اجازه می‌دهد تا با نمایندگان دولت افغانستان و طالبان گفتگو کنند. یوشیا یونگ، نماینده ویژه امور افغانستان در وزارت امور خارجه چین گفت:
ما با دوستی سنتی بین چین و افغانستان ارزش قائل هستیم. ما آماده ایم تا روند صلح، ثبات و امنیت را در افغانستان ارتقا دهیم. ما همچنین مایل هستیم در آینده در بازسازی مسالمت‌آمیز افغانستان مشارکت داشته باشیم. در همین حال در مسیر این روند چین به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان و حق افغانستان برای اداره مستقل امور ملی احترام می‌گذارد.
وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم شده است و نیروهای طالبان از زمان خروج نیروهای آمریکایی از اول ماه می نبرد خود را علیه نیروهای دولتی ادامه داده و در حال پیشرفت هستند. در کابل پایتخت افغانستان هزاران خانواده بیجا شده از مناطق شمالی آمده و در محوطه بازار و پارک‌های عمومی به سر می‌برند. بر اساس آمار ارائه شده توسط دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه، از آغاز سال جاری میلادی نزدیک به 360 هزار نفر در اثر درگیری‌ها بیجا شدند و حدود 5 میلیون نفر نیز از سال 2012 تا کنون از محل اصلی سکونتشان بیجا شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده تاکید می کند که سقوط کابل اجتناب ناپذیر نیست، زیرا طالبان به حمله خود در شمال شرق افغانستان ادامه می دهد و سه مرکز ولایت های دیگر افغانستان و یک مقر اردوی محلی را در حال متصرف شدن هستند. این دستاوردها با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو پس از چند دهه به طالبان کنترل 2/3 کشور را می دهد. گزارش را در این زمینه از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت هیچ نتیجه احتمالی نباید اجتناب ناپذیر باشد، از جمله سقوط کابل که به نظر می رسد همه در مورد آن گزارش می دهند، و گفت:
We're focused on the security situation that we face now.
ما بر وضعیت امنیتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم تمرکز کردیم، که باز هم تایید میکنیم که رو به وخامت است. ما مطمئنن از پیشرفت هایی که طالبان در زمینه تصرف تعداد بیشتری از مراکز ولایت انجام دادن آگاه هستیم و تمرکز ما بر حمایت از افغانها در زمینه ایست که میتوانیم. من قصد ندارم در مورد برنامه‌ریزی احتمالی یا نتایج احتمالی صحبت کنم. و نکته دیگری که میگویم این است که هیچ نتیجه احتمالی اجتناب ناپذیر نیست، از جمله سقوط کابل که به نظر میرسد همه در مورد آن گزارش میدهند. لازم نیست این طور باشد و من فکر میکنم که واقعا بستگی به نوع رهبری سیاسی و نظامی دارد که افغان ها میتوانند برای تغییر این وضعیت روی دست گیرند. آنها میتوانند و توانایی آن را دارند، ظرفیت دارند و اکنون واقعا زمان استفاده از آن چیزها فرا رسیده است.
سقوط مراکز ولایت های بدخشان و بغلان در شمال شرقی و نیز ولایت فراه در غرب فشارهای فزاینده ای را بر دولت مرکزی این کشور ایجاد کرد تا جلوه پیشرفت طالبان را بگیرد، هرچند پایگاه اصلی آن در قندوز از دست رفته است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ولایت بلخ که قبلا توسط قلمرو تحت کنترل طالبان محاصره شده بود شتافت تا از نیروهای مردمی کمک بخواهد. آقای کربی گفت:
بنابراین مجدداً با مشاهده با گزارش مطبوعات، من قصد ندارم ارقامی را که برخی از شما گزارش کرده اید تایید یا تکذیب کنم. ما در مورد ارزیابی اطلاعاتی صحبت نمی کنیم. تمرکز ما بر این است که این خروج به صورت امن و منظم انجام شود.
در حالی که کابل پایتخت مورد تهدید مستقیم قرار نگرفته بود، سرعت خیره کننده طالبان پرسش ها را در این مورد برانگیخته است که تا چه زمان دولت افغانستان در نهایت ممکن است مجبور شود برای دفاع از پایتخت و چند شهر دیگر عقب نشینی کند.
آنها از نظر تعداد، ساختار عملیاتی، نیروهای هوایی و تسلیحاتی مدرن برتری دارند. من نمیتوانم و نمیخواهم در مورد صحبت کنم، زیرا از روی ارزیابی روزانه میدان جنگ میتوان گفت که وقتی که این نبردها صورت میگیرد که ما در آنجا درگیری آنها نیستیم. بله، ما از طریق هوایی حمایت میکنیم، اما این واقعا یک استراتژی افغان هاست و آنها باید در مورد آن صحبت کنند.
اردوی امریکا که قصد دارد خروج خود را تا پایان ماه به اتمام برساند، حملات هوایی انجام داده اما تا حد زیادی از مشارکت خود در عملیات زمینی اجتناب کرده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که آلمان و هلند گفتند که با توجه به تحولات کنونی در وضعیت امنیتی افغانستان، خروج آن دست پناهجویان افغان را که تقاضای پناهندگیشان رد شده به تعویق می اندازند، چهار کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد را به مدیر اجرایی این کمیسیون فرستادند تا اخراج پناهجویان افغان متوقف نشود. در حالی که درگیری ها و خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است، در رابطه با سرنوشت این دست پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی گزارش را در این مورد تقدیم شما می کنیم. اقدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال گرفته می شود که جنگ طالبان با نیروهای افغان شدت اختیار کرده است. سمی مهدی، رئیس بخش مهاجرین و پناهجویان بلژیم، در توییتر خود نگاشته است که ناامن بودن افغانستان به این معنا نیست که هر افغان حق پناهندگی را داشته باشد. این در حال مطرح می شود که زکی خلیل، فعال پناهجویان افغان در اروپا، می گوید که بعد از انتقادهای شدید مدافعان و فعالان پناهجویان افغان و تلاش های زیاد نهادهای زیر ربط، آلمان و هلند اخراج پناهجویان را برای 6 ماه دیگر متوقف کرد.
با وصف که این کشورها تلاش خود می کنند تا اخراج ها را به جانب افغانستان ادامه بدن، ولی بدون در نظر گرفتن این که وضعیت امنیتی افغانستان در چه حالت بسیار بحرانی و اضطراری قرار داره، خودش می تواند در تضاد با او تفاهم نامه های باشه که این کشورها با جانب افغانستان امضا کردن. و ای یعنی انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان و حامیان پناهجویان و احزاب مهاجرپذیر را در داخل اروپا در خود داشته.
در حالی که بحث در مورد توقف یا ادامه اخراج آن عده از پناهجویان افغان که پناهندگیشان رد شده در کشورهای اروپایی ادامه دارد، بر اساس گزارش ها اخراج پناهجویان افغان در ترکیه سرخط داغ خبرهای این کشور است. علی حکمت، مدافع حقوق پناهجویان در ترکیه، میگوید که روند اخراج اجباری پناهجویان غیرقانونی افغان از این کشور ادامه دارد و پروازها با وجود اوضاع نابسامان افغانستان در هفته دوبار و سه بار صورت می گیرد.
هر پرواز به صورت کامل مهاجرای دیپورتی رو تشکیل می دن. مهاجرای که اکثرشان مردای تنهای هن که اول داخل ترکیه بازداشت می شن، بعد در مراکز دیپورت به خاطر سپری کردن مراحل اداریشان فرستاده می شود و ممکنه 1 ماه 2 ماه داخل مراکز دیپورت نگهداری شود و بعدا رابط پروازشان در مقصد افغانستان اینا به دیپورت شان مقصد افغانستان می رسند. دیپورت ها به صورت نرمال ادامه دارد.
این که کنوانسیون حقوق بشر در مورد پناهجویان و مهاجرین در حالت اضطراری چی میگوید، آقای حکمت گفت که قوانین بین المللی همواره حقوق بشری و حقوق انسانی را مد نظر میگیرند.
قوانین بین المللی راجع به موضوع مهاجرا و خصوصا پناهندگان و پناهجویان خب چیز دیگه ای میگن. خب قوانین بین المللی یا قوانین حقوقی بیشتر موضوعات حقوق بشری و حقوق انسانی رو مد نظر میگیرن. خب میگن که هر پناهنده حق دارن که در شرایط ناامنی یا وقتی که خود در خطر چی حس بکنن وطنشان ترک بکنن و در یک کشور دیگه پناهنده شون، ولی خب فعلا اکثر کشورها او موضوع را در نظر نمیگیرند.
پیشنهاد کشورهای اروپایی مبنی بر ادامه خروج پناهجویان افغان در حال صورت گرفته است که جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در صفحات شمال شدت گرفته است و هزاران خانواده از این ولایت ها به کابل بیجا شدند.
شنوندگان
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.